بسیار افرادی بودند که خوابیدند و دیگر از خواب بر نخواستند. او هم ممکن است که خوابش به مرگ بیانجامد. از سوی دیگر دلیلی بر بعد غیر مادی انسان است که در آیات و روایات از آن بر روح تعبیر شده است. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه جسم و روح دو حقیقت مستقل هستند و هنگام مرگ یا خواب از هم جدا می شوند. هنگام مرگ جسم انسان از بین می رود ولی روح پس از مرگ باقی می ماند. نکته دوم این که خواب برادر مرگ است. در خواب انسان حالت ضعیفی از مرگ را تجربه می کند. و نکته پایانی این که خواب و بیداری پس از آن هر روز برای همه انسانها رخ می دهد، اما تنها انسانهای خردمند و اهل اندیشه در این پدیده ها تأمل می کنند و از آنها درس می گیرند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران
شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
قرآن. دوستان عزیز، قرآن کریم سرشار از موعظه هایی است که جانهای خفته را بیدار و به نور ایمان روشن می کند. خداوند در قرآن کریم گاه با بیان داستان زندگی گذشتگان و نکات آموزنده آن انسان را به عبرتگیری دعوت کرده و گاه با پند و موعظه که از مهمترین ابزارهای تربیت است انسان را از عواقب کارهای خود آگاه می سازد.
قرآن، 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 قرآن. آسمانی از ستاره کهکشانی
شنونده برنامه در وادی نور هستین. در ادامه جناب هاشمی ارزگانی کارشناس ارجمند برنامه در خدمت شما خواهند بود.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر شما خوبان همراه. ما در چندین برنامه در محضر شما درباره نقش توحید و خداباوری در زیباسازی زندگی انسان سخنانی را گفتیم و همین گونه در باره نقش معاد باوری و آخرت باوری در جهت بهبود و زیباسازی روح و روان و زندگی اجتماعی انسان مطالبی را بیان کردیم. در این برنامه و چه بسا برنامه های پیش رو درباره آثار راه شناسی، هماهنگی و همانندی با الگوها سخنانی را در محضر شما عرض می کنیم و به بیان دیگر اثر باور و اعتقاد به پیامبران و رسولان الهی و کتابهای آسمانی در جهت بهتر شدن و برترین شدن انسانها سخن میگوییم. با این مقدمه باید شروع بکنیم مطلب را که همه دوست دارن بهتر بیندیشن. همه انسانها در هر جایگاهی که باشند و در هر قشر و طبقهی که قرار داشته باشند میخواهند بهترین و برترین باشند و برای این هدف برخی به خطا و برخی به راه درست و راه ثواب میروند. این گونه نیست که همگی راه ثواب را پیدا کنند و برای بهتر شدن دقیقا همون راه درست را بپیمایند. آموزه های دینی و اسلامی هم از افراد می خواهد ساحت معرفتی خود را ارتقا بدهد تا بهترین باشد و اگر به آموزه های اسلامی از این منظر بنگریم، اندیشه اسلامی و معارف دینی تصریح می کند که برتر بودن را از خدا بخواهند انسان ها و حتی در نیایش های خیش باید بدون توجه بکنن. به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام که می فرماید در دعای کمیل وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدیک، یعنی پروردگارا مرا از بهترین بندگان خود قرار بده، بهترین بندگانی که بهترین نصیب را در نزد تو دارن و اقربهم منزلتا منک و مرا از نزدیکترین بندگانی که از حیث منزلت به تو نزدیکترن قرار بده و اخصهم زلفتا لدیک و اونهایی که جایگاه نزدیکتری به تو دارن و از دیگران به تو محبوب ترند و به تو قرب بیشتر دارن مرا در شمار آنان قرار بده. و همین گونه در ادعیه دیگر و نیایش های دیگری که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است، همگی برای بهتر شدن و برترین بودن برای انسان توجه کرده‌اند و چنین خواسته ای را نه تنها امر جایز بلکه امر ممدوح و پسندیده به شمار آوردند که می باید همگی در جهت بهتر شدن هم تلاش کنند و همین که اون را از خداوند بخواهند و نتیجه اون که ما برترین و بهترین شدن را یکی از مسائلی می دانیم که هر انسانی باید در پی آن باشد و انسانی که در پی بهترین و برترین شدن نیست، این انسان مطلوب و مورد ستایش اندیشه اسلامی و آموزه های اسلامی نیست. برای این مقدمه مکمل و متممی وجود دارد که عرض خواهد شد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
I'm
به لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما. اگر مایل بودین برنامه را از روی سایت بشنوین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان از سفر شهروندان افغان برای زیارت اربعین به عراق خبر داد. سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان اعلام کرد با پایان یافتن ناامنی ها در عراق، شهروندان افغانستان از می توانند برای زیارت اربعین به عراق بروند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف حکومت موقت طالبان می گوید که معنی رفتن زائران افغانستانی برای زیارت اربعین به کشور عراق فقط برای چند روز و برای حفظ جان و مال اتباع افغانستان بوده است و با پایان یافتن ناامنی ها در عراق، شهروندان افغانستان نیز می توانند برای زیارت اربعین به عراق بروند و اکنون هم پروازها برای زائرین برقرار شده است.
وزارت ارشاد حج و اوقاف به خاطر حفظ و جان و مال اتباع خود در روزهای گذشته چند یک دو هفته پیش که وضعیت در عراق به حالت نرمال نبودن و شما و رسانه ها همه در جریان قرار دارین که در عراق مشکلات سیاسی و امنیتی رخ دادن و اکثریت کشورهایی که زائرینشان و اتباعشان به خاطر زیارت عتبات علیات به عراق سفر می نمودن متوقف کرده بودن به خاطر که وضعیت امنیتی مناسب نبود. به می خاطر وزارت ارشاد حج و اوقاف در مجموع امارت اسلامی افغانستان فیصله کرده بودن با تفاهم با ادارات زیارت که شرکت ها و اتحادیه هایی که زائرین ما شما را به عراق انتقال میده از احتیاط کار بگیره و چند روز صبر بکنه. به می خاطر در روزهای اخیر که الحمدلله می بینیم هم کشورهای دیگه اسلامی و هم افغانستان به اتباع خود اجازه داده و میتونه زائرین ما آزادانه با تدابیر لازمی که ضروری هستن بگیره و با اربعین حسینی و با زیارت عراق و کربلا سفر بکنه، هیچ مشکلی وجود نداره.
این همه در حالی است که 9 روز مانده با اربعین حسینی تا کنون کاروانهای زیارتی و سیاحتی در افغانستان به دلیل مشکلات موجود هر
زهرا سلطانی بود خبرنگار ما در کابل. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در بغداد با همتای عراقی خود عثمان الغانمی دیدار و در خصوص مراسم اربعین حسینی رایزنی کرد. آقای وحیدی همچنین در بدو ورود به عراق با حضور در محل شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به فرماندهان شهید مقاومت ادای احترام کرد. با توجه به وجود برخی مشکلات ایرانیان برای ورود به کشور عراق و شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی، وزیر داخلی ایران برای دیدار با مقامات عراقی به بغداد سفر کرده است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای عراقی خود خواستار همکاری بیشتر عراق و تسهیل سفر زائران افغانستانی و پاکستانی به عتبات از طریق خاک ایران شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز امروز اعلام کرد که به محض اعلام آمادگی دولت عراق برای پذیرش زائران افغانستانی از طریق مرزهای زمینی خود با ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن ویزه زیارتی دوبار ورود برای متقاضیان صادر خواهد کرد. برخی منابع خبری امروز اعلام کردند عراق با ورود اتباع افغانستان و پاکستان از مرزهای زمینی ایران به خاک خود موافقت کرده است، اما پیگیری های ما تا این لحظه نشان می دهد هنوز مرز شلمچه برای زائران افغانستان و پاکستان بسته است. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان شد. درخواست دیدبان حقوق بشر برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر روز چهارشنبه به آن شورا فرستاده شده است. در نامه سرگشاده دیدبان حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان اسفناک توصیف شده است. قرار است ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در 51مین جلسه این شورا تمدید شود. گروه طالبان ماه اسد سال 1400 در افغانستان به قدرت رسید و با آن که انتظار می رفت حکومت آنان در مقایسه با دوره‌ای که پیش از این در سالهای 96 تا 2001 قدرت را در دست داشتند، درباره رعایت حقوق بشر و حقوق زنان انعطاف پذیرتر باشد، اما بیشتر مردم افغانستان و جامعه جهانی معتقدند که طالبان حقوق افغانها و به ویژه زنان و دختران را محدود کرده و مانع بازگشت آنها به مشاغل دولتی و مکاتب شدند. طالبان ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل را رد کردند. قریشی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت موقت افغانستان ادعای آمریکا در خصوص کشته شدن رهبر القاعده در کابل را تایید نکرده و آن را بار دیگر صرف ادعا خوانده و گشت‌زنی تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا در قلمرو افغانستان از سوی مردم این کشور محکوم گردیده است. امین خان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان، در این خصوص که ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل کشته شده گفت، آمریکا تا هنوز در خصوص این ادعای خود نتوانسته که ثبوت پیشکش کند که آیا واقعا زوایری در حمله آنها کشته شده یا خیر، و همچنان تحقیقات ما در این خصوص به نتیجه نرسیده و تحقیقات جریان دارد. متقی: روسا
کوریم امریکا کوم ثبوت پیشکش اون دمید چرن اون نتیجه روسا پوری اعلان سوی خود در مراحل سم سے کوم حیات تاکل سوید دی هووی
همچنان وزیر امور خارجه حکومت موقت طالبان از جامعه جهانی خواست که بر آمریکا فشار وارد کنند تا این کشور حریم کشور ما را نقض نکند. همچنان متقی از آمریکا خواست که با توافقنامه خود پایبند مانده و حریم افغانستان را اتمام بگذارد.
خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است. در این باره ما بار بار با هیئتی که نماینده آمریکا بود صحبت کردیم، صحبت ها داشتیم و به تاکید گفتیم که بعد از این باید حریم افغانستان نقص نشود.
این در حال است که گفته می شود علی‌رغم آن که آمریکا از افغانستان خارج شده، همانوز تیاره های بدون سرنشین آمریکا در خاک افغانستان گشت‌زنی داشته و بعضی مناطق را مورد حمله نیز قرار می دهد. چنانچه گفته می شود که شب گذشته چند انفجار در منطقه ارزان قیمت رخ داده، اگرچه تا هنوز مقامات مسئول طالبان در خصوص صحت و سقم این خبر چیزی نگفتند، اما برخی آن را ناشی از حمله تیاره های بدون سرنشین آمریکا دانسته و مردم افغانستان از آمریکا می خواهند که از تجاوز و حریم افغانستان خودداری نمودند و حریم افغانستان را محترم بشمارند. خبرنگار رادیو دری کابل.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
یک اتاق فکر مستقر در آمریکا میگوید که مسئول نظامی طالبان برای پنشیر و اندراب موفقیت چشمگیری در مقابله با جبهه مقاومت ملی نداشته است. اندیشکده مطالعات جنگ که یک اتاق فکر مستقر در آمریکاست، در گزارش نوشته است که برخی واحدهای طالبان تاجیک در ماه جولای از جنگیدن با جبهه ملی مقاومت خودداری کردند که این مسئله باعث بی‌اعتمادی میان واحدهای طالبان تاجیک و پشتون شده است. در گزارش این انستیتوت آمده است که نیروهای طالبان در پنشیر متشکل از طالبان پشتون تبار از جنوب و شرق افغانستان و طالبان تاجیک از پنجشیر و بدخشان هستند و عبدالقیوم زاکر مسئول نظامی طالبان برای پنجشیر و اندراب موفقیت چشمگیری در مقابله با مخالفان نداشته است. طالبان اخیراً قیوم زاکر مسئول پیشین کمیسیون نظامی طالبان را به عنوان مسئول نظامی حکومت خود در پنجشیر و اندراب منصوب کردند. گزارش این اندیشکده می‌افزاید که انتصاب‌های پی هم فرماندهان جدید برای سرکوب و مهار مخالفان نشان می‌دهد که طالبان نگران گسترش فعالیت‌های مخالفان است. این اتاق فکر آمریکایی می‌گوید که چندین فرمانده محلی طالبان تاجیک در بدخشان در ماه‌های گذشته به جبهه مقاومت پیوستند. بر اساس گزارش این نهاد، برخی فرماندهان شبکه حقانی که برای جنگ در پنجشیر و اندراب مستقر شدند، از فرماندهانی که منصوب مولوی یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هستند، در شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند. به باور این اندیشکده، ادامه روند فعلی اختلافات موجود میان شبکه حقانی و طالبان قندهار را افزایش خواهد داد. منابع خبری از اخراج نزدیک به 200 پناهجوی افغانستانی از تاجیکستان طی 3 هفته گذشته گزارش می‌دهند. شماری از خانواده‌های افغانستانی به دلیل ترس از اخراج اجباری به سفارت افغانستان در تاجیکستان پناه بردند. سازمان‌هایی که با پناهندگان افغانستانی کار می‌کنند به آنها توصیه کردند تا از ترک خانه به جز در مواقع کاملا ضروری خودداری کنند. پوراسیانت در گزارشی به نقل از یک پناهجوی افغانستانی که خواست نامش فاش نشود نوشت که امروز 3 نفر از همسایه هایم اخراج شدند. تا کنون هیچ اطلاعی در مورد دلایل اخراج آنان ارائه نشده است. شماری از پناهجویان افغانستانی در تاجیکستان پیش از این گفته بودند که با وجود داشتن اسناد قانونی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تاجیکستان دست به اخراج آنان زده است. آنها گفتند که تمام دارایی هایشان ضبط شده و خودشان نیز به افغانستان فرستاده می شوند. همچنین اخیراً خبرگزاری آسیا پلوس به نقل از وزارت داخلی تاجیکستان گزارش داد که افراد اخراج شده قوانین اقامت را نقض کردند، اما یوراسیانت گزارش می دهد که این وزارتخانه اصرار دارد تنها 1 نفر را به دلیل نقض قوانین اقامت اخراج کرده است. سفارت افغانستان در تاجیکستان در آغاز سال جاری اعلام کرد که حدود 10,000 مهاجر افغانستانی در این کشور حضور دارند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اخیراً از تاجیکستان خواست اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی را متوقف کند. بر اثر تیراندازی هوایی در جریان جشن پیروزی تیم کریکت پاکستان مقابل افغانستان 3 نفر کشته شدند. چهارشنبه شب بر اثر تیراندازی هوایی در جریان جشن پیروزی تیم کریکت پاکستان مقابل افغانستان در سری مسابقات جام ملت‌های آسیا در شهر پیشاور پاکستان 3 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس پیشاور 41 نفر در پی شکایات مختلف از فیر هوایی در مناطق دیگر این شهر بازداشت شدند. بر اساس این گزارش بستگان قربانیان در تیراندازی هوایی اقدامات علیه استفاده از سلاح غیر مجاز در سطح شهر را خواستار شدند. تیم کریکت پاکستان دیشب با پیروزی برابر افغانستان به دیدار نیمه نهایی مسابقات آسیایی راه یافت. کارزار تخریب کشتزارهای چرس در بدخشان آغاز شده است. سمی خاوری خبرنگار ما گزارشی را در همین رابطه ارسال کرده است که عزیزان شنونده در بخش‌های بعدی خبر خواهید شنید. اداره خط آهن طالبان با نشر یک اعلامیه گفته است که ملا بخت‌الرحمن شرافت سرپرست این وزارتخانه که به ازبکستان سفر کرده است با مقامات تاشکند درباره دهلیز اقتصادی تازه ساخته شده بین قرقیزستان، ازبکستان، چین و افغانستان گفتگو می کند. بر اساس این اعلامیه ملا بخت‌الرحمن روز چهارشنبه با ایبک روزیوف رئیس مرکز تعلیمی خط آهن ازبکستان در کنسولگری افغانستان در شهر ترمز دیدار کرد. جانب ازبکستانی در این دیدار گفته که تلاش دارد بورسیه‌های تحصیلی را در بخش مدیریت خط آهن به محصلان افغانستانی فراهم کند. در همین حال مسئولان طالبان میگویند که در 1 سال گذشته میزان صادرات و واردات تاجران افغانستانی از طریق خط آهن افزایش یافته است. و مقامات بهداشتی چین از تمدید قرنطینه چنگدو، یکی از بزرگترین شهرهای این کشور خبر دادند. چنگدو مرکز ولایت کوهستانی سیچوان در جنوب غرب چین به دلیل شیوع کووید 19 به مدت 1 هفته قرنطینه شده است. قرنطینه این شهر ابتدا قرار بود روز چهارشنبه پایان یابد، اما مقامات شهربالی از تمدید آن خبر دادند. قرنطینه چنگدو مشاغل را فلج کرده و اکثریت 21 میلیون نفر ساکنان این شهر را در خانه هایشان محبوس کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت ایران و افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
شهرم همگی سنگ زنندم دیوانه شهرم همگی سنگ زنندم مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم مستوجب سنگم رسد از عشق جوابم بیرون نشود از قفص سینه نوایم در هنجره سنگ ره خورد صدا آتش نفس بودم و دریا دل طوفان آتش نفس بودم و دریا دل طوفان حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم حالا چه قسم حلقه در حلقه بپایم بیرون نشود از قفس سینه نوایم در هنجره
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. معاون وزارت عدلیه حکومت موقت طالبان در یک نشست خبری گفت افغانستان ضرورتی به قانون اساسی ندارد و مشکلات مردم در این کشور بر اساس فقه حنفی حل می شود. عبدالکریم حیدر ضرورت فعالیت احزاب سیاسی را هم در افغانستان رد کرد و گفت نیازی به احزاب سیاسی در افغانستان نیست. وی اظهار داشت در هر مملکت اسلامی قرآن عظیم و شأن، سنت رسول الله و فقه در کلیات و جزئیات اصل و متن قانون اساسی آن مملکت است. مسئولان طالبان گفتند اگر رهبری طالبان بخواهد قانون ایجاد شود در زمان اندک آن قانون از کتاب خدا، سنت رسول الله و فقه حنفی ساخته می شود. اما صاحب نظران امور تاکید دارند که وجود قانون اساسی و احزاب سیاسی در هر کشوری ضرورتی غیر قابل انکار است. در برنامه این هفته کنکاش به ضرورت وجود قانون اساسی و احزاب سیاسی در افغانستان و دیگر کشورها و دلایل آن می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم سید اشرف سادات و محمد صالح سلجوقی هم استفاده می کنیم. از سید اشرف سادات، کارشناس و تحلیلگر سیاسی افغان پرسیدیم آیا آنگونه که برخی مقامات طالبان گفتند واقعا نیازی به قانون اساسی در افغانستان نیست؟
من فکر میکنم داشتن قانون اساسی بزرگترین نیاز یک دولت میباشه، یک نظام میباشه. اصلا چیزی به نام نظام نمیتونه بدون داشتن قانون اساسی شکل بگیره و به پیش بره. حتی در کوتاه مدت وقت شما میبینیم در بعضی از کشور ها قانون اساسی شان با حالت تعلیق در می آید، حالت اضطرار اعلان میشه، بازم تمکین به یک قانونی که در گذشته بوده یا همون قانون نظامی و مسائل دیگه ای میکنم. من فکر میکنم فایده کلی در نظام سازی اینه که ما با داشتن قانون اساسی که بعد قوانین زیر مجموعی از او ساخته میشه میتونیم دولت داری خود به پیش ببریم و یک فضای به وجود بیاریم تا هر کس در مسیری که میخواد روان باشه. شما تصور کنیم ام قاعده برخورد با شهروندان بر اساس چی مؤلفه میتونه استوار باشه وقتی قانون اساسی در درون یک جامعه وجود نداشته باشه؟ وقتی ما قانون اساسی نداشته باشیم بحث تعامل ما با جامعه چگونه میتونه شکل بگیره؟ بحث ارتباطات ما چگونه میتونه باشه؟ بحث قاعده های حکومتداری بر اساس چی اصولی میتونه استوار باشه؟ و این که ما سیاست خارجی خود مبتنی بر چی اصولی میتونیم استوار کنیم؟ روند فعالیت های اقتصادی ما بر اساس چی اصول و قاعده میتونه طرح شه؟ مکلفیت های دولت چیست؟ جایگاه کابینه در کجاست؟ حقوق و وجایب اتباع در کجا میتونه قرار بگیره؟ من فکر میکنم که قانون اساسی برای یک کشور مهمترین مؤلفه ساختاری نظام اگر وجود نداشته باشه به این معنا هست که ما دولت نداریم، نظام نداریم، قاعده وجود نداره که بر اساس او حکومت دریر ما بتونیم به پیش ببریم. خیلی از فرصت های دیگه ای که در داشتن قانون میتونه شکل بگیره بدون قانون اساسی من فکر میکنم که چیزی ممکن نیست. حتی مسئله شریعت هم که به میان باشه که مسلماً خوشبختانه در کشورهای اسلامی تمام قوانینی که ساخته میشه بر اساس قانون شریعت ساخته میشه و بر اساس پیام قرآن، احادیث نبوی و همچنان مذاهبی که در همون جامعه پیروان دارن بر اساس دیدگاه اونها ساخته میشه. اما خیلی چیزای دیگه هم هست که باید در درون جامعه همپای مسائل شرعی ما بتونیم برای از اونا تعیین تکلیف کنیم و ساختار سازی کنیم.
از محمد صالح سلجوقی هم در مورد ضرورت قانون اساسی پرسیدیم و اینکه آیا عقیده مقامات طالبان در مورد حل و فصل امور کشور با استفاده از احکام شرعی به جای قانون قابل توجیه است؟
تا به حال هیچ نظام ساخته نشده مگر مبتنی بر قانون. قانون اساسی که استرکچر اساسی یک ساختار به نام ساختار مدیریت اجتماعی تعریف کرده باشه، تمام آنچه که از جانب شخص گفته شده به هیچ عنوان قابل تبصره هم نیست. جامعه بدون قانون اساسی جامعه مدنی نیست، جامعه متوحش و پر از حرج و مرج، جامعه است که در حال جنگ و فرار و گریز و نشیب و فراز. اگر کسی مدعی ساختن یک نظام باشد بدون قانون و قانون اساسی خصوصا ممکن نیست. دین، شریعت مبتنی بر احکام قرآن هست، اما این احکام تمام از حکم کلان و عمومی است. احکام جزئی از طریق قوانین تشریح میشه و در این قانون اساسی در دنیا به صورت متعارف و مسجل میبینیم که ساد نظام ها به اساس ساخته شده. تو کسانی که چنین صحبت های میکنن هیچ گونه تجربه حکومتداری و دولتداری ندارند و همچنین اراده ای برای ساختن یک دولت به معنای واقعی و ندارند. این نهایت بدبختی است و نهایت یک بی‌هنجاری کلان اجتماعی. جامعه بدون قانون جامعه کاملا فرو پاشیده در بدر و تباه خواهد بود.
با ادامه برنامه کنکاش با شما هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مقام وزارت عدلیه طالبان ضرورت وجود احزاب سیاسی را هم در افغانستان رد کرده، در حالی که طی چند دهه گذشته احزاب سیاسی زیادی در این کشور به وجود آمدند. تصمیم اخیر حکومت طالبان آیا به خاطر حذف این جریان‌های سیاسی و جلوگیری از مخالفت‌های سیاسی است؟ نظر آقای سادات را در این زمینه بشنوید.
احزاب سیاسی در نزدیک به 5 دهه اخیر در افغانستان یک پروفایل سفید و خوبی نداشتند و متأسفانه سیاست مبتنی بر اراده جمعی نتونستند در ساختار تشکیلاتی خود داشته باشند و روند کارشان مردم میور باشه و متاسفانه احزاب سیاسی جفای بسیار بزرگی بر حق مردم افغانستان انجام دادن. اما در هیچ کجای دنیا ما نمیتونیم سراغ داشته باشیم که احزاب سیاسی نباید در یک کشور وجود داشته باشه. احزاب سیاسی به عنوان ساختارهای نظاممند حکومت ها میتونم عمل کنم و بیایم نقد و بررسی کنم عملکرد حکومت ها، جامعه‌ای که در او احزاب سیاسی و ساختارهای مدنی دادخواهی که مبتنی بر شواهد باشه وجود نداشته باشه و نقد صورت نگیره از عملکرد نظام ها. من فکر میکنم اون نظام های تک قطبی تبدیل میشن به عقل کل که یک نفر در رأس هرم قدرت بنشینه و تعیین و تکلیفی بکنه، حق تعدیل یا حق ایراد گرفتن از سوی جامعه نسبت به عملکرد وجود نداشته باشه. این واقعا میتونه یک خلای بسیار بزرگ باشه. ما امیدوارم که قانون احزاب سیاسی دوباره مطرح بحث قرار بگیره و فرصت داده بشه تا جریان‌های فکری وارد ساختار سیاسی افغانستان بشن، بیان دیدگاه‌های خود در پرتو قانون مطرح کنم. و حالا اگر مثلا طالبان اجازه ندن تا احزاب سیاسی رشد کنه، موجودیت خودشان هم زیر پرسش قرار میگه. مگر خودشان یک جریان سیاسی نیستن که دارن حکومت میکنن شبیه نظام طالبان؟ در بسیاری از کشورهای دیگه هم ما حکومت‌های داریم، اما بستر ایجاد احزاب سیاسی فراهم شده و احزاب سیاسی زیاده دارن فعالیت میکنن.
در حالی که در گذشته احزاب سیاسی زیادی در افغانستان فعالیت داشتند و عده زیادی از مردم هم به آنها جذب شده بودند، چرا اکنون طالبان به دنبال حذف احزاب سیاسی هستند؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
آزادی بیان و یا حقوق اساسی انسان به عنوان یک رویه بین‌المللی و در ساحت جامعه که ادیان مختلف، مذاهب مختلف و یا قاعده‌های سیاسی مختلف دارند کاملا مراعات میشه و احترام میشه. بدون تمکین با این اساسات جامعه یا نوع نظام حکومت حکومت دیکتاتوریه. در حکومت‌های دیکتاتوری نه آزادی بیان وجود داره و نه هم احترام به حق اراده عمومی که گذاشته باشه. لذا جریان‌های سیاسی صدای مردم هستند، های مردم منعکس میکنن. ممکن بعض موفق باشن بعض ناموفق. حق ندادن به جریان های سیاسی به معنای تعریف یک ساختار کاملا منجمد، دیسپوتیک و دیکتاتوریه. اگر خواسته باشن زیر نام یک ساختار دیکتاتوری و اراده سیاسی خود رو سر جامعه تلقیح بکنن، بدون شک مواجه خواهند شد با خیزش ها و طغیان ها، چون هیچ حکومت دیکتاتوری و هیچ ساختار مبتنی بر باورهای دیکتاتوری عمر نداشته و بلکه کوتاه بوده.
اگر آنگونه که مقامات طالبان گفتند نیازی به قانون اساسی و احزاب سیاسی نیست، قانون اساسی و احزاب سیاسی را از ساختار نظام حذف کنند، پیامدهای آن برای افغانستان چی خواهد بود؟ بشنوید که آقای سادات در این خصوص چه نظری دارد؟
اگر دیدگاهی که امروز طالبان در ساختار قدرت و سیاست مطرح میکنند که نباید هیچ کس دیگه حق فعالیت سیاسی داشته باشه و هر کسی که میخواد در افغانستان زندگی کنه باید به عنوان تبعه حضور داشته باشه و نباید صدا بلند کنه و نباید مخالفت کنه و نباید دیدگاه‌های انتقادی مطرح کند، چنانچه به باور جریان طالبا فعلا در کشور نظام اسلامی حاکمه و تمام عملکرد ما مبتنی بر شریعت اسلام و هر کسی که در برابر این عملکردها بیاید انتقاد وارد کنه در حقیقت یقی و بقی گفته میشه. من فکر میکنم این دیدگاه نمیتونه موثریت چندانی داشته باشه. جامعه افغانستان در 50 سال گذشته که جنگ تجربه کرده، همراه با جنگ خوشبختانه جریان‌های فکری بسیار اصلاح طلبی هم سر بلند کردن که واقعا موجودیت از اینا میتونه در نظام سیاسی یک مملکت مؤثر باشه. اصلاح طلبای بسیار زیادی هستند که با طرح دیدگاه‌های روشن فکری و اصلاح طلبی میتونن مسیر افغانستان رو به طرف جلو به پیش ببرن. اگر خدای نکرده دیدگاه طالبان ای باشه که ما نمیخوایم کسی بیای فعالیت سیاسی بکنه، من فکر میکنم همون بحث ارباب رعایت گذشته حاکم میشه و هیچ کس به عنوان شهروند خود احساس نخواهد کرد. به تناسب گذشته خوشبختانه روشن فکرای بسیار زیاد ما در افغانستان داریم که با حضور خوانها میتونن روایت ایجاد کنن و برای رشد و شگوفایی و بالندگی افغانستان مؤثر باشن.
گفته شده در هر زمان که رهبر طالبان مایل باشد قانون ایجاد شود، در کوتاه‌ترین زمان آن قانون از کتاب، سنت و فقه حنفی ساخته می شود، در حالی که در افغانستان مذاهب دیگری هم حضور دارند. اگر به این شیوه قانون سازی شود، حقوق آنها چی خواهد شد؟ چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت؟ نظر آقای سلجوقی را بشنوید.
بدون شک باید بگویم که اولا که به قانون قطعا نیاز داریم، قانون اساسی که مادر سایر قوانین باشه و در این مسیر یا نقشه انتقال و عبور از وضعیت فعلی به یک آینده باز و آرام تعریف کنه. زمانی قانون میتونه که اعمال بشه و احترام بشه که منافع و حیثیت و آبرو و اعتبار همه کتلات اجتماعی در او حفظ بشه و در این تعریف بشه منافع اونها. فراموش کردن یک بخش از جامعه افغانستان، اول از نظر جنسیتی اگر بخش نسوان بگوییم خانم ها و بخش مذهبی هم سایر مذاهب بگوییم، به هیچ اون قانون فراگیر نخواهد بود. بازم همان دیکتاتوری، بازم همون تعصب و عصبیت ها که منشأ از میتونه ایدئولوژیک باشه یا قومی، میتونه سبب تباهی جامعه باشه. لذا قانون اساسی که در افغانستان اول که به نیاز باید ساخته باشه، منافع همه گروه ها و اقشار اجتماعی و حتی جریان ها در او باید نگهداشت باشه و از جانب دیگر میدان داده باشه برای رشد و انکشاف بحث مفکوره ها، رویه ها و روش ها و سلوک هایی که میتونه توسعه اجتماعی ایجاد بکنه. آنچه که از جانب تعداد قرائت میشه در رابطه با این که ما از منابع و مآخذ فقه حنیفی قانون میسازیم، او در بخش عبادی برای پیروان مذهب امام ابو حنیفه است. شما میدانیم که تصادم ها و همچنین مخالفت های شدید در توجیه و تعریف اصول فقهی میان مذاهب چهارگانه اهل سنت هم حال وجود داره که به شدت از اون ما در مقابله با حنبلی ها و حنیفی ها، شافعی ها و غیره دیده ایم همیشه. اگر قرار باشه باز ما فقه یک مذهب قانون قرار بدیم، بدون شک منافع سایر مذاهب جمعیت های از آدم ها هستن تمکین نخواهد شد و سبب میشه که یعنی تبعیض و یک جانبه نگیری ها سخت باعث پریشانی اجتماعی باشه و باعث دقیان ها و تیزش های خطرناکه که عاقبت از اون قطعا ننشد پیش بینید.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
حسین آرامش من، حسین آسایش من، حسین.
در راه پیمایی معنوی و انسانساز اربعین حسینی لازم است زائران و محبان امام حسین علیه السلام که شرایط و یا بیماری خاصی دارند مراقبت و مواظبت چند برابر از خود داشته باشند. افراد بسیار پیر و ناتوان از شرکت در این راهپیمایی خودداری کنند. خانم‌های حامله و کودکان زیر 5 سال و کسانی که مریضی‌هایی مثل دیابت یا شکر خون دارند، همچنین بیماری‌های مثل ناراحتی قلبی، فشار خون بالا، مشکلات تنفسی و ششها و گرده‌ها را دارند، حتماً با مصرف دارو و کنترل مناسب مریضی با رعایت دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صحی بهداشتی در این راهپیمایی شرکت کنند. حتماً واکسن‌هایی برای کرونا و آنفلانزا را زده باشند. این گروه‌ها در تجمعات حتماً از ماسک استفاده کنند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشید من متوجه نمیشم که شما چی میخواید.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاتی قبل از من
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بدون فن و فوت. تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در ایام قدیم تاجر ثروتمند همراه با تک پسرش در خانه بسیار مجلل و بزرگ زندگی می کردند. تاجر خیلی دوست داشت که پسرش دست از تنبلی بردارد و تن به کار بدهد و راه‌های تجارت را بیاموزد. بنابراین انتظار داشت که زمانی که از دنیا می‌رود و پسرش تنها در این قصر زندگی می‌کند، بتواند به تنهایی کار و کاسبی او را دنبال کند و همواره بتواند سر زبان‌ها باشد. اما متأسفانه پسرش هیچ وقت دل به کار نمی‌داد. یک روز تاجر قاطعانه تصمیم گرفت پسرش را آگاه کند و او را در امر تجارت تشویق کند.
فرزندم، تو دیروز به تجارت خانه نیامدی، برای چه؟
دیروز پدر جان، راستش با دوستانم وعده‌ای داشتم. میخواستم بیایم ولی نشد.
دو روز پیشم که نیامدی.
دو روز پیش؟ احساس کسالت داشتم پدر جان، ترسیدم ناخوش احوال سر کار بیایم و مشکلی را در حساب کتاب به وجود بیاورم. آره نشد بیایم.
بهانه است فرزندم، بهانه. چرا تو هر روز به تجارت خانه ما نمی آیی تا به خوبی اصول تجارت و خرید و فروش را یاد بگیری؟
هر روز پدر؟
آره هر روز. بگذار حقیقتی را که خود بر آن واقفی و با بی توجهی از آن می گذری بگویم.
می شنوم پدر جان.
راستش را بخواهی، من که به جز تو کسی را ندارم. اگر دل به کار ندهی، بعد از من خیلی زود همه ثروتمان ته می کشد و بیچاره می شه.
پدر جان، من همه فنهای تجارت را آموختم. خرید و فروش که کاری ندارد. ارزان می خری و به قیمتی بالاتر می فروشی. تمام فن و فوتهای خرید و فروش را هم بلدم پدر جان.
چی می شنوم فرزندم؟ چی می شنوم؟
باور کن پدر جان، باور کن. اگر میخواهی من وارد کار تجارت شوم، پول زیادی به عنوان سرمایه به من بده تا به سفرهای تجاری بروم و از هر جای جنس بخرم و به جای دیگر ببرم و بفروشم. بعد از سفر میبینی که سود زیادی هم به دست آوردم پدر جان. خب چه کنم که این کار را نمی کنی؟ بهتر بگویم به من اعتماد نداری پدر جان.
سفر دور و دراز با سرمایه زیاد.
آری تجارت که کاری ندارد پدر جان. سختی سفر مطرح است که من تحملش را دارم.
فرزندم، سختی سفر یک مسئله است و راه و رسم تجارت مسئله دیگر.
پدر جان شما قبول کن باقی کارها با من. قول میدهم با سود کلانی از سفر تجاری بازگردم. چه میخواهید دیگر؟
چی بگویم فرزندم؟
قبول کنید، خواهش دارم.
نمیخواهد به سفرهای دور و دراز بروی.
خب
برای امتحانم که شده، به جایی برو جنسی بخر که در شهر خود ما بفروشی و فروش خوبی هم داشته باشی.
همین کار هم میکنم.
اگر توانستی از این سفر تجاری سود مختصری هم به دست بیاوری، پدرت را بیش از حد خوشحال کرده
ای. از این که به من اطمینان کردید سپاسگزارم. مطمئن باشی شما را سرافراز خواهم کرد پدر، مطمئن باشی.
ببینیم و تعریف کنی.
پسر قبول کرد که فقط یک بار به سفر برود و برگردد. او سرمایه بسیاری برداشت و چند نفر را همراه خود کرد و بر راه افتاد. او و همراهانش رفتند و رفتند تا به کنار دریایی رسیدند. در ساحل دریا مردم زیادی جمع شده بودند و جنس‌های خودشان را به مسافرانی که قصد سفر دریایی داشتند می‌فروختند. پسر تاجر گشت در آن بازار ساحلی زد، اما چیزی را برای خرید مناسب نیافت. همینطور که گشت می زد، ناگهان چشمش به گوش ماهی های خیلی بزرگ افتاد که یک جا روی هم ریخته شده بودند. پسر تاجر تا گوش ماهی ها را دید، یاد بوق حمام محله ایشان افتاد. در آن روزگار در هر محله حمام عمومی وجود داشت. شبها مردها به حمام می رفتند و روزها زنها. صاحب حمام باز شدن و بسته شدن، زنانه شدن و مردانه شدن حمام را با بوق اعلام می کرد. روی پشت بام حمام می رفت و بوق می زد. بوق حمام معمولاً از صدف و گوشماهی های بزرگی درست شده بود که در شهر پسر تاجر پیدا نمی شد. صدف ها در واقع قیمت نداشتند، ولی پسر تاجر از این موضوع کاملاً به اطلاع بود.
وای باورم نمی شود هزاران بوق حمام از اینها می شود درست شود. اگر بتوانم اینها را ارزان بخرم و با قیمت خوبی بفروشم سود زیادی به دست می آورم. ها؟ آن مرد کنار صدف ها نشسته است، باید که صاحب صدف ها باشد. صدف هایی می تواند مرا پولدار کند. می بخشید این صدف ها را دانی چند می فروشی؟
این نقطه دریا صدف ارزان است، بنابراین اگر بابت هر کدام یک دینار بدهی معامله ما سر میگیرد جوان.
چی؟ فقط یک دینار؟
آری فقط یک دینار.
باورم نمی شود قیمت بوق حمام شهر من 50 دینار است. پس همه این صدف ها را که بخرم بیگمان سود سرشاری خواهم برد. عالی شد، تا کسی دیگر نخریده همه را میخرم.
خب که شد جوان در اندیشه ای؟ نکند یک دینار زیاد است که معطل میکنی؟ باور کن قیمت منصفانه.
خیر اجازه بده، بسیار هم خوب است، همه را یک جا میخرم. فقط چگونه این همه صدف را به شهر خود ببرم ای مرد؟
این که کار ساده است، چیزی که در اینجا زیاد است قاطر است 10-12 تایی اجاره کن یا اصلا بخر و با آنها به شهرت برو.
راست میگویی، چقدر عالی. پس همه این صدف ها را خریدم.
من هم همه این صدف ها را فروختم.
سفر تجاری با اینکه فقط به یک شهر دیگر انجام شده بود 2 ماه طول کشید، چرا که سفر با 4 پایان هم دشوار بود و هم طول می کشید. وقتی پسر تاجر به نزدیکی های شهر خودشان رسید، یکی از همراهانش را بر اسب تیزرو سوار کرد تا زودتر از او به شهر برسد و خبر بازگشت تاجر جوان را به پدر و همشهریانش بدهد. وقتی پسر تاجر با کالایی که خریده بود وارد شهر شد، پدر و بستگانش به استقبال او آمده بودند. آنها با هم به خانه تاجر رفتند.
چقدر دلم برای شما و برای این باغ باصفای منزلمان تنگ شده بود پدر جان.
خوش آمدی فرزندم.
زنده باشی پدر.
من هم دلتنگ تو شده بودم، جایت خالی بود. خب قصه کن، بگو ببینم چه خریده ای.
پدر جان قطعا سود سرشاری خواهم برد. بوق حمام خریدم، باور نمی کنید هر بوق را به 1 دینار خریدم که در شهر من بیش از 50 دینار است. همه را یک جا خریدم پدر جان.
بوق حمام؟
بله.
همه سرمایه را؟
آره پدر جان، همه را.
همه سرمایه را؟
آره پدر جان.
چی میگویی تو؟
چه شد؟ پدر جان، پدر جان از هوش رفت. آب و قند و گلاب بیاورید، معطل نکنید.
بله دوستان عزیز، مرد تاجر حالش خراب شد و از هوش رفت. اطرافیان آب و قند و گلاب آوردند و به تاجر دادند تا به هوش آمد. پسر که نمی دانست کجایی کارش خراب بوده، با تعجب به پدرش گفت:
پدر جان حالت بهتر شد؟ من چه اشتباهی کردم که شما اینقدر ناراحت شدید؟ چه شده است؟
آخر پسر نادان، مگر در شهر ما چند تا حمام هست؟ تازه مگر حمام پیدا می شود که بوق نداشته باشد؟ تو این همه بوغ را به چه کسی میخواهی بفروشی؟ مال و اموالم را به باد دادی و برگشتی. وقتی میگویم که تو هنوز باید شاگردی کنی به کلت فرو نمیرود که نمیرود.
در شهرمون 3-4 حمام بیشتر نیست، راست میگوید.